خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی خواهیم داشت به علل سقوط حکومت بشار اسد در سوریه. پس از فوت حافظ اسد در سال 2000، بشار اسد پسر وی قدرت را در اختیار گرفت. بشار اسد برای مدت 24 سال قدرت را در سوریه در اختیار داشت و به طور کلی خاندان اسد نیز جمعاً 54 سال قدرت را در این کشور در اختیار داشتند. با سقوط بشار اسد عملاً به دوران قدرت خاندان اسد در سوریه پایان داده شد. علل داخلی و خارجی متعددی درباره سقوط بشار اسد وجود دارد. کارشناسان تأکید دارند که یکی از مهمترین دلایل سقوط حکومت بشار اسد شدت گرفتن مشکلات اقتصادی این کشور و تأثیرگذاری آن بر حمایت مردم از حکومت بود. در پی جنگ 7 ساله با تروریست ها و از بین رفتن زیرساخت های سوریه و همچنین از بین رفتن منابع درآمدی آن و وضع تحریم سزار از سوی دولت آمریکا علیه سوریه، مشکلات اقتصادی این کشور به شدت افزایش پیدا کرد. اما دومین عامل مهمی که کارشناسان معتقدند در سقوط نظام سوریه نقش آفرینی کرد، موقعیت ارتش در سوریه است. ارتش سوریه که در سال 2011 تا 2017 حمایت قاطعی از تمامیت ارضی این کشور به عمل آورد و در مبارزه با تروریست‌ها نقش پررنگی داشت، با این حال همین ارتش در دور جدید تحرکات گروه‌های معارض و تروریستی در مقابل آنها ایستادگی نکرد و اراده‌ای برای دفاع در مقابل این گروه‌ها نداشت. مشکلات اقتصادی بر ارتش سوریه نیز اثر گذاشت و حقوق کم آنها در مقابل تورم بالا سبب شد تغییر حکومت برای آنها اهمیت نداشته باشد. اما عامل مهم دیگری که کارشناسان تاکید دارند در سقوط حکومت بشار اسد نقش داشت این بود که بشار اسد پس از شکست تروریست ها در سال 2017 و طی 7 سال گذشته عملاً تلاشی برای انجام اصلاحات در ساختار قدرت سوریه انجام نداد و همچنان گروه های متنفذ و گروه های مخالف نظام این کشور به دور از قدرت باقی ماندند. همین موضوع نیز سبب شد که گروه های مخالف طی ماه‌های گذشته با گروه های دیگر دست به دست هم داده و اتحادی علیه نظام سوریه شکل دهند و در جهت براندازی حکومت اسد در سوریه اقدام کنند. اما در کنار عواملی که ذکر شد که عمدتاً داخلی بود، کارشناسان به عوامل خارجی هم در این زمینه اشاره دارند. دکتر مهدی کردی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، در این باره میگوید:
اون چیزی که ظرف روزهای اخیر در کشور سوریه اتفاق افتاد، محصول شاید 1.5 دهه تلاش آمریکا، اسرائیل و ترکیه هستش که قطعا بدون حمایت‌های مالی و تسلیحاتی در واقع مخالفین مسلح دولت وقت سوریه توان این رو نداشتن که بتونن چنین عملیاتی رو تو این سطح ظرف مدت کوتاه در مدت 10 روز به نتیجه برسونن. اون چه مشخص هست در واقع در مواضع علنی سران دولت ترکیه مشخص بود که دولت ترکیه حامی در واقع مخالفین مسلح دولت بشار اسد هستش و این هدف رو در واقع برنامه‌ریزی کرده بودن که حتما به رژیم چنج دولت بشار اسد برسن که رسیدن. در خصوص دولت آمریکا هم خدمتتون بعد عرض کنم که دولت آمریکا برای رژیم چنج اسد، دولت بشار اسد شاید به نوعی دخالت مستقیم نکرده باشه. بنا به سیاستی که از سال 2011 میلادی برای تمرکز زده از منطقه غرب آسیا در دستور کار خودش قرار داده. اما اون چیزی که در واقع دخالت انجام داده، کمک‌های مالی و تسلیحاتی مستقیم یا غیر مستقیمی هستش که به مخالفین مسلح دولت سوریه انجام داده و اینکه در سیاست احاله مسئولیت خودش به در واقع متحدین منطقه‌ایش در منطقه غرب آسیا دست دولت ترکیه رو برای انجام این نوع دخالت‌های مخرب کاملا باز گذاشت که ما امروز شاهد به ثمر رسیدن میوه تلخ دخالت‌های آنکارا در واقع سوریه هستیم که خب می‌بینیم که وضعیت سوریه رو به کجا رسونده.
اما پرسش مهم دیگری که پیرامون تحولات سوریه این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح است و کارشناسان سناریوهای مختلفی را درباره آن مطرح می‌کنند، این که چشم‌انداز آینده سوریه چگونه خواهد بود. حسین کنانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در این خصوص به چند مورد اشاره دارد. با هم بشنویم صحبت‌های آقای کنانی مقدم را.
ببینید، به نظر من 5 تا سناریو وجود داره. یکی این که این خلأ قدرت باعث بشه که کشور دچار هرج و مرج و جنگ داخلی بشه و این گروه ها نتونن حاکمیت رو و امنیت رو برقرار کنن و دچار یک هرج و مرج بشن که ممکنه سالها هم طول بکشه و بیشتری منفعت ها و هم رژیم صهیونیستی از این بابت خواهد کرد، به خاطر اینکه از این فرصت خلأ قدرت ممکن استفاده کنه و تجاوزاتش رو به مرزهای سوریه بیشتر کنه. سناریوی دومی هستش که نه، اینها مستقر بشن، همونجور که الان نخست وزیر قبلی آقای جلالی مسئولیت مدیریت دولت رو به عهده گرفته از طرف آقای جولانی و ارتش همچنان در قدرت و قوی باقی بماند و همراهی کنه با دولت جدید و تغییرات. خب این میتونه یه مدتی، حالا یکی دو سالی ما در بحث انتقال قدرت و گذر، دوران گذر شاهد حالا تحولاتی باشه، ولی حتما میریم به سمت اینکه صلح و ثبات در منطقه شکل بگیره. سالت سناریوی سومی هستش که یک دولتی حالا فعلا با همین شکلی که این افراد تو ذهنشون هست مثل دولت طالبان در افغانستان شکل بگیره که حالا هیچ کس هم به رسمیتش نمیشناسه، ولی به هر حال برای حفظ امنیت منطقه و ثبات اون رو همراهی خواهند کرد به که بتونه مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنه. سناریوی چهارم این هستش که مداخله گران بیرونی و کسانی که منافعشون در سوریه هستش، اونها بخوان مداخلاتی رو انجام بدن، قدرت عمدتاً قدرت‌های پیرامونی خود سوریه و همسایگانش، و این ممکنه خب باعث بشه که دولت مرکزی ضعیف بشه و نتونه مطالبات مردم رو پاسخ بده که این باعث تزلزل میشه. حالت پنجم هم اینه که مداخلات بین المللی از این خلأ قدرت بخواد استفاده کنه و جنگ رو و آشوب رو در این منطقه و قدرت گرفتن تروریست‌ها و داعش رو تقویت کنه، که خب در این صورت ممکنه کل منطقه درگیر یک جنگ طولانی مدت بشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.